بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر امام بزرگوار قدس سره این بود که در مرکبات حقیقیه به طور کلی مسئله مقدمیت مطرح نیست، چه در اجزای تحلیلیه و چه در اجزای خارجیه و در مرکبات غیر حقیقیه هم مقدمیت مطرحه و هم داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب، و در اینجا هم فرقی نمی کند که مرکبات سنائیه باشه یا مرکبات اعتباریه، لکن بعضی از اعازم مرحوم محقق عراقی قدس سره ایشون در مرکبات اعتباریه که عمده محل بحث ما هم در مقدمه واجب نسبت به مقدمات داخلیه همین مرکبات، ایشون در مرکبات اعتباریه تفصیل قائل شدند و تفصیلشون به این کیفیت که می‌فرمایند تارتن در یک مرکب اعتباری آمر و مولای آمر در رتبه سابقه بر امر و قبل از آن که امر بکند هیئت افعلی رو صادر بکنه، قبل از آن این امور و اشیاء مختلفت الحقیقه که هر کدامشون یک حقیقتی دارند و چه بسا از مقولات مختلف هم هستند که حتی یک جنس هم جامع بین اونها نیست، این امور و اشیاء مختلفت الحقیقه را قبل از آنی که امر صادر بکنه اینها را ملاحظه می کند، اینها را مولا در ذهنش میاره و اینها را کأنه در صف واحد قرار میده و بین اینها اعتبار وحدت میکنه که قوام مرکب اعتباری به همین اعتبار وحدت، نه اینکه نام فقط واحد باشه، نه با یک دید وحدت و لحاظ وحدت و اعتبار وحدت اینها رو ملاحظه میکنه. بعد از آنی که این کارها تمام شد ولو به حسب رتبه، اون وقت میاد امر صادر میکند. این مرکب اعتباری رو متعلق امر قرار میدهد. اقیم الصلاة مثلا صادر میکنه، اما این اقیم الصلاة، این هیئت افعال که دلالت بر ایجاب و الزام میکنه، این مسبوق به لحاظ وحدت، مسبوق به اعتبار وحدت کارها، همه قبل از این مرحله تحقق پیدا کرده، یک مرکب اعتباری درست شده، اون وقت این مرکب اعتباری رو متعلق امر قرار میدهد. ایشون میفرماید در این قسم از مرکب اعتباری ما باید هم قائل به مقدمیت اجزا بشویم و هم چون مسئله مقدمیت قبل از تعلق امر به ذل مقدمه است، اون وقت بگیم آیا بین امر متعلق به ذل مقدمه و وجوب متعلق به مقدمه ملازمه وجود داره؟ قائل به ملازمه میگوید بله، یا ملازمه وجود نداره، منکر ملازمه نفی میکند ملازمه را. پس در این نوع از مرکب اعتباری که در حقیقت عنوان مقدمیت قبل از تعلق امر به ذل مقدمه حاصل شده، چون جزئیات در مرحله قبل الامر تحقق پیدا کرده، اینکه این اشیاء متخالفت حقایق رو دانه دانه کنار هم چیده و بعد با دید وحدت اینها رو ملاحظه کرده، همه اینها قبل الامر بوده و در نتیجه مقدمیت قبل الامر حاصل شده، یعنی هنوز امر نکرده رکوع عنوان مقدمیت داشته، سجود عنوان مقدمیت داشته، حالا که صلات مأمور به شد میتونیم بگیم آیا امر به صلات، وجوب صلات ملازم هست با وجوب این مقدمات، یا ملازم نیست با وجوب این مقدمات؟ پس در قسم اول از مرکبات اعتباریه عنوان مقدمیت هست و داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب هم هست. اما قسم دوم مرکب اعتباری عبارت از این مناس، اون توضیحی که در رابطه با قسم دوم می دهند عبارت از اینه که عنوان مقدمیت در مرحله متأخره از امر تحقق پیدا بکنه. اون موقعی که امر متعلق به ذل مقدمه در حقیقت شده، هنوز این اجزا عنوان مقدمیت نداشتند، رتبه مقدمیتشون تأخر از رتبه تعلق امر و وجوب ذل مقدمه داره. حالا این به چه کیفیت بیان ایشون این طوری حکایت میکنه در تصویر این قسم دوم؟ میفرماید که مولا یک اشیاء مفتول حقایق رو ملاحظه میکنه، همین مقدار، اما بین اینها اعتبار وحدت نمی کند. لحاظ وحدت بین اینها نمی کنه. اما بعد از آنی که این اشیاء مختلفت الحقیقه را مأمور به قرار داد و امر در اختیار مکلف واقع شد و مکلف این اشیاء مختلفت الحقیقه را ملاحظه کرد، تعبیر اینه که اعتبار وحدت از ناحیه مکلف تحقق پیدا میکنه، اعتبار وحدت از ناحیه مأمور تحقق پیدا میکنه. اوست که این اشیاء مختلفت الحقیقه رو شیء واحد میبینه و با دید وحدت به اینها نگاه میکنه. پس در حقیقت این مرکب اعتباری بودن که متقوم به لحاظ وحدت و نظر وحدت، این عنوان بعد تعلق الامر پیدا می شود و تا زمانی که این عنوان پیدا نشه، عنوان مرکب تحقق پیدا نکنه، عنوان جزء و کل حاصل نشود و این اشیاء اتصاف به جزئیت پیدا نکنند، نمی شود اتصاف عنوان مقدمیت پیدا بکنند. برای اینکه فرض ما در مقدمه داخلیه است و مقدمه داخلیه در پرتو جزئیت درست میشه، جزئیت هم مساوی و ملازمه با کلیت، کلیت هم یعنی ترکیب، ترکیب هم اعتباریه، ترکیب اعتباری هم متقومه به لحاظ وحدت، لحاظ وحدت هم علا ما هو المفروض من ناحیت المکلف تحقق پیدا کرده. اون وقت در نتیجه این می شود که این رکوع و سجود روی این فرض و روی این قسم دوم از مرکب اعتباری این رکوع و سجود مقدمیتشون تأخر صدور امر داره، مقدمیتشون در رتبه متأخره از اقیم و صلات تحقق پیدا میکنه. اون وقت اگر چیزی مقدمیتش متأخر از امر شد، آیا ما میتونیم بگیم دیگه بین امر و وجوب ذل مقدمه و وجوب او ملازمه تحقق داره؟ میشه کسی در اینجا هم مسئله تلازم رو ادعا بکنه؟ خب در اون شرایطی که امر متعلق به این مرکب اعتباری شد، این لم یکن مرکبن اعتباری، یا مرکب اعتباری بودنش بعد تحقق پیدا میکنه و مقدمیت و جزئیت این اجزا بعد تحقق پیدا میکنه، و چون بعد تحقق پیدا میکنه چطور دیگه کسی میتونه ادعای ملازمه بکند بین وجوب صلات و بین چیزی که لم یکن فی حال وجوب صلات مقدمتن و جزءن، بل صار مقدمتن و جزءن بعد وجوب صلات؟ لذا می فرماید این قسم دوم نمی تواند داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب بشه. قائل به ملازمه اینجا دیگه نمی تونه ادعای ملازمه بین الوجوبین یا مثلا بین الارادتین، بنابراین که ملازمه طرفینش اراده باشه، نمیتونه یه همچین معنایی رو ادعا بکند. پس در حقیقت این مرد بزرگ و محقق عالی قدر چنین ادعا میفرمایند که مرکبات اعتباریه علا نوعین، یک نوعش داخل در محل بحثه، اما نوع دیگرش خارج از محل بحثه در باب ملازمه و وجوب مقدمه است. آیا این بیان ایشون قابل قبول است؟ خالی از اشکال و ایراده؟ یا اینکه این بیان به نظر اشکال بلکه اشکالاتی بهش توجه پیدا میکنه؟ مهمترین اشکالی که به این بیان وارده، اصل تصویری است که ایشون فرموده که اصلا ما مرکب اعتباری به این کیفیتی که ایشون تقسیم کرده اند، اصلا به این کیفیت میتونیم بگیم ما دو جور مرکب اعتباری داریم؟ یا اینکه بر حسب اونچه که به نظر میرسه این تقسیم تقسیم غیر صحیحیه و ما نمیتونیم مرکب اعتباری رو به این دو قسم تقسیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اما قسم اولش که خب او درسته، اون معنای مرکب اعتباریه و ما معتقدیم که مرکب اعتباری هم منحصراً همین قسم اوله و قسم دوم یک امر غیر قابل قبول و غیر معقول به نظر میرسه. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند که این مسئله اعتبار وحدت از ناحیه مولای آمر در رتبه سابقه بر امر تحقق پیدا نکرده. خب میگیم پس چی بوده در ذهن مولا در رتبه سابقه بر امر؟ چی بوده؟ شما یه قدری توضیح بدید برای ما. مولا رکوع رو ملاحظه کرده، سجود رو ملاحظه کرده، سایر اجزاء صلات رو ملاحظه کرده و می‌فرمایید بین اینها اعتبار وحدت نکرده. خب حالا که اعتبار وحدت نکرد، معناش این است که این امور مختلفت الحقیقه بلکه مختلفت المقوله اینها به تعدد خودشون در ذهن مولا باقی هستند، به تکثر خودشون در ذهن مولا محفوظند. هیچ اعتبار وحدت و لحاظ وحدت در ذهن مولا نشده، بلکه اینها به عنوان امور متعدده و امور مختلفه در ذهن مولا جا گرفتن. خب اینجا ما سوال میکنیم این امور مختلفه‌ای که در ذهن مولا به همون وضع واقعیشون جا گرفتند، مولا هم اینکه وحدت اعتباریه به چشم نزده و اینها رو واحد و شیء واحد ملاحظه نکرده، آیا این امور در رابطه با امر که حتما باید در مأمور به یک مصلحت ملزمه لازمت الاستیفا وجود داشته باشه، آیا این امور مختلفت الحقیقه در رابطه با این مصلحت ملزمه چه حسابی دارند؟ چه نقشی دارند؟ آیا رکوع به تنهایی دارای مصلحت ملزمه لازمت الاستیفاء، سجود به تنهایی لأنه حقیقتون اخرى دارای یک مصلحت ملزمه لازمت الاستیفاء، قرائت الفاتحه مستقلن دارای یک مصلحت ملزمه لازمت الاستیفاء و هاکذا سایر اجزاء صلات. اگر این باشه، خب این یک مطلبی است که اگر ما چند تا مطلب داشته باشیم، چند تا چیز داشته باشیم که هر کدامشون یک مصلحت کامله لازمت الاستیفا داره، آیا میتونیم همشون رو مأمور و به یک امر بکنیم؟ آیا امکان داره که کسی بگوید نماز و روزه با اینکه نماز دارای 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفاء و روزه دارای 100 درجه دیگر مصلحت لازمت الاستیفاء، آیا میشه هر دوشون رو مأمور و به یک امر قرار داد؟ یا اینکه این مسئله امرم مثل مسئله اراده میمونه، همونطوری که نمیشود دو شی به یک اراده مراد بشوند، اگر مراد تعدد پیدا کرد اراده هم متعدده، کما اینکه اگر اراده تعدد پیدا کرد ملازم با تعدد مراده، آیا می شود یک امر به دو چیز که هر کدامشون یک مصلحت کامله لازمت الاستیفا داره تعلق بگیره، که ما بگیم ما مأموریم به امر واحد هم نماز بخوانیم و هم روزه بگیریم، با اینکه صلات خودش استقلال در مصلحت داره، روزه هم خودش استقلال در مصلحت داره، میشه یک همچی چیزی؟ پیداست که این امکان نداره. خب اگر امکان نداشت، این رکوع و سجود و سایر اجزا و شرائع و اجزا، اگر اینها هم هر کدام یک مصلحت کامله لازمت الاستیفا داره، پس چه معنا داره که به یک امر واحد اقیم و صلات اینها رو مأمور و به قرار بدن؟ باید هر کدامشون امر مستقل داشته باشه، امر مستقلش مخالفت و موافقت مستقل داشته باشه، امر مستقلش استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت مستقل داشته باشه. پس این فرض که هر کدام از این اجزا مستقلن واجد تمامیت مصلحت باشند و معذالک یک امر بخواهد به اینها متعلق بشه، این یک امر غیر معقولیه. و اما اگر شما بگید نه، مسئله اینطور نیست، مسئله این است که این مجموعه یک مصلحت تامه لازمت الاستیفا داره، مجموعه صلات، مجموعه رکوع و سجود و تشهد و تسلیم و سایر اجزا یک دونه مصلحت تامه لازمت الاستیفا داره، به طوری که اگر اینها هیئت اجتماعیه پیدا کردند و جمع شدند، معراج المؤمن تحقق پیدا میکنه. اما اگر حتی یک رکوعش ناقص شد، دیگه معراج المؤمن تحقق پیدا نمیکنه. پس این کاشف از این است که این مجموع نقش در تحقق مصلحت کامله صلاتی داره. خب میگیم اگر مسئله اینه، آیا این به نظر شما جدای از اعتبار وحدته؟ یعنی وقتی مولا اینا رو کنار هم میچینه و میبینه که رکوع به تنهایی لیس به شیئن، سجود به تنهایی لا یترتب علیه اثر، تشهد به تنهایی لا یترتب علیه اون اثر صلاتی، اثر صلاتی رو این مجموع اگر دست به دست هم بدند و با هم باشن میتونن اون مصلحت رو تأمین بکنن و ایجاد بکنن. خب این با اعتبار وحدت چه فرق میکنه؟ مگر اعتبار وحدت یه چیز مثلا غیر منوسیه که انسان باید باش انس بگیره؟ خب اعتبار وحدت همینه، بیش از این نیست مسئله اعتبار وحدت. و روی همین جهته که مولا امر میکنه و شاهدش اینه. اگر یک شاهد زنده بر این حرف بخواهید اینه. خب شما بزرگوار که میفرمایید وقتی اقیم الصلاة به دست مکلف میفته، مکلف اعتبار وحدت میکنه. خب کی گفته به مکلف که تو اعتبار وحدت بکن؟ چه ضرورتی مکلف رو مجبور کرده که او اعتبار وحدت بکنه؟ اگر خود مولا بدون اعتبار وحدت با اینکه مصلحت قائمه به مجموعه و شما فرض میکنید که این دید مجموعی غیر از مسئله اعتبار وحدت، خب مولا امر کرد دیگه، چی مکلف رو وادار کرده که او اعتبار وحدت بکنه؟ کی به مکلف گفته درباره امر مولا فضولی بکنه و اعتبار وحدت بکنه؟ مولا خودش در مقام تعلق امر هیچ ضرورتی به قول شما احساس نکرد برای اعتبار وحدت. خب اگر در مقام تعلق امر ضرورتی برای احساس وحدت ملاحظه نمیشه، پس من الذی یلجئ المکلف الی ان یعتبر الوحده؟ چی این حق رو به مکلف داده و برای چی این اعتبار وحدت رو میکنه؟ اولا چه حق داره و ثانیا برای چه هدفی مکلف اعتبار وحدت میکنه؟ خب امور مختلفت الحقیقه ای رو مولا مأمور به قرار داده، به امر واحد مصلحت هم قائمه به مجموعه و شما میگید این ملازمه با اعتبار وحدت نیست. پس اولا چه حق داره مکلف اعتبار وحدت بکنه؟ و ثانیاً چه ضرورتی و برای چه هدفی مکلف اعتبار وحدت میکنه بین این اجزا. پس خود این که ایشون در حقیقت ضرورت این معنا را قائل هستند که باید اعتبار وحدت بشه، این باید در مرحله قبل از تعلق امر حاصل شده، چون مصلحت متقومه به مجموعه و این طور نیست که هر کدام از این اجزا یک مصلحت کامله لازمت الاستیفا داشته باشن، لذا لا محاله مجموعشون ملاحظه میشه و معنای ملاحظه مجموع یعنی اعتبار الوحده، یعنی با دید وحدت به این اشیاء مختلفت الحقیقه نگاه کردن و ملاحظه کردن. پس مهمترین اشکالی که به ایشون وارده عدم تعقل این تقسیم که یک جایی واقعا مرکب اعتباری باشه اما اعتبارش در مولا مطرح نباشه و بلکه به دست مکلف این اعتبار تحقق پیدا بکنه، این یک امریست که نمیتواند انسان این امر رو تعقل بکنه. لازمه مرکب اعتباری این است که وحدت اعتباریه در رتبه سابقه بر امر همیشه و همه جا ملاحظه شده باشه و در اونجا هم که شما هم مقدمیت رو پذیرفتید و هم دخول در محل نظارا. این مهمترین اشکال. لکن بعضی از اشکالات دیگر هم به ایشون وارده. یک اشکال این است که حالا ما از اشکال اول صرف نظر می کنیم، از اشکال اول می گذریم، این عدم تعقل تقسیم رو کنار می گذاریم، می گیم نه تقسیم شما درسته و ما دو جور مرکب اعتباری داریم. قسم دوم مرکب اعتباری همونیست که شما فرمودید که چون وحدت اعتباریه را مکلف انجام میده بعد تعلق الامر، لذا مقدمیت در رتبه متأخره از امر تحقق پیدا میکنه. میگم خیلی خوب قبول کردیم، ما از اشکال اول گذشتیم، حالا اگر یک مقدمی در رتبه متأخره از امر مقدمیت پیدا کرد، این جرمی داره، این باید از محل نزاع در باب مقدمه واجب خارج بشه. اولا یک اشکال یعنی یک جواب نقضی داره در مقدمات خارجیه از ایشون سوال میشه، مقدمات خارجیهی که قطعا داخل در محل نزاع هست. آیا در مقدمات خارجیه اگر ذل مقدمه در حال تعلق امر توقف بر این مقدمه خارجیه نداشت، اما در حالی که مکلف میخواست ذل مقدمه رو انجام بده این توقف بر این معنا پیدا کرد؟ از باب مثال، مثلا مکلف در اون موقعی که مأمور شد به کون علی‌السطح، فرض کنید آدم سالمی بود، نیاز نداشت که نصب سلمی رو عرض می شود ایجاد بکنه، می تونست حتی با پرش و جهش این کون علی‌السطح رو انجام بده، اما لکن این مکلف آمد و افتاد و پا شکست، حالا بخواد بره بالای بام بدون نصب سلم امکان نداره. شما اینجا چی میگید؟ باید مقدمیت نصب سلم در حال تعلق امر به ذل مقدمه ثابت باشه، یعنی اون موقعی که مولا امر کرد به کون علی‌السطح، در مقدمه خارجیهی که مسلمه داریم نقض میکنیم، آیا ضرورت داره که مقدمیت نصب سلم در حال صدور امر به کون علی‌السطح ثابت باشه، یا اینکه اگر در حال صدور امر هم مقدمیت نداشت اما در مقام انجام مأمور به و اینکه مکلف موافقت بکنه امر مولا رو، روی یک حادثه‌ای که برای مکلف پیش آمد نصب سلم مقدمیت پیدا کرد؟ اینجا شما چه می‌فرمایید؟ می‌فرمایید چون مقدمیتش بعد الامر بوده و فی حال الامر مقدمیت نداشته، پس این مقدمه خارج از محل نزاعه. خب پس یه همچی تفصیلی هم شما در مقدمات خارجیه بدید، چرا تفصیل رو میارید در مقدمات داخلیه مطرح میکنید؟ بیایید در مقدمات خارجیه بگید ما دو جور مقدمه خارجی داریم، بقیهش فردا انشاءالله.